فصل دهم، شاد بودن برای فرزندان. فرزندان ما در دنیایی بزرگ می شوند، بسیار متفاوت از دنیایی که پدر و مادرهایشان در آن بزرگ شدند. دنیایی که تعهدات و قوانین درست و غلط در پس پرده ای از ابهامات تیر و تار گشتند. هر نسل به نوبه خود با جذابیت‌های مختلفی از سوی شیطان روبرو بوده است. اما امروز نسبی بودن مسائل اخلاقی ارزشی است که به شدت از سوی بسیاری از افراد ارزشمند شمرده می شود. از دیدگاه این افراد، کسانی که بر ارزش‌های درست و غلط سنتی پافشاری کنند، نمی توانند برای فرهنگ و تفکر معاصر رقیب محسوب شوند. یکی از بهترین روش‌ها برای نبرد با چنین فرهنگی ایجاد خانواده و فضایی است که اعضا بتوانند به طور متقابل همدیگر را بپذیرند تا در چنین جوی فرزندان بتوانند ببینند که ارزش‌های کتاب مقدسی توسط خانواده‌های آنان حفظ می‌شود و حفظ این ارزش‌ها باعث ایجاد بهترین محیط و بستری مملو از رضایت خواهد شد. در این فصل و فصل دیگر در مورد خصوصیات جو سالم یک خانواده سخن خواهیم گفت که در آن فرزندان می توانند در امنیت و صحت روانی رشد و نمو کنند. فرزندان برکت خدا هستند. دیدگاه دنیای امروز درباره فرزندان دیدگاهی بی‌ثبات است. از یک سو اغلب زوجها مشتاق بچه دار شدن هستند و از اینکه تلاش هایشان برای باردار شدن ناکام مانده غمگین می شوند، ولی از سوی دیگر بسیاری از زوجها دوست دارند که تا جای ممکن بچه دار شدنشان را به تعویق بیندازند تا بتوانند در کار و مسائل مالی خود به ثبات برسند. حتی آن زوجهایی که مشتاق بچه دار شدن هستند، معمولاً به دنیا آمدن آنها را باری جدید و چالشی بزرگ برای خود می دانند. در گذشته داشتن فرزندان بسیار یک برکت به شمار می رفت. اما امروز والدین می خواهند به دلایل مختلف تعداد فرزندان خود را به حداقل برسانند و یکی از این دلایل محدودیت مالی است. باید ببینیم خداوند به ما از طریق کتاب مقدس در این مورد چه تعلیمی می‌دهد. تصویر واضحی که از کتاب مقدس در این مورد می‌بینیم این است که فرزندان برکت هستند. مزامیر 127:3-4 می‌گوید فرزندان میراثی از جانب خداوندند و ثمره رحم پاداشی از سوی او، به سان تیرها در دست مرد دلاور، همچنانند فرزندان ایام جوانی. مزامیر 127:3-4. کتاب مزامیر در ادامه چنین میگوید که فرزندان بسیار داشتن نشانه برکت است. زن تو چون تاکی بار آور در اندرون خانه‌ات خواهد بود و پسرانت چون نهال‌های زیتون گرداگرد سفره‌ات. مزامیر 128:3. فکر نمی کنم آیه قوی و صریحی درباره به تعویق انداختن زمان بچه دار شدن وجود داشته باشد. گاهی به تعویق انداختن بچه دار شدن برای مدتی به زوجین فرصت می دهد تا یکدیگر را بهتر درک کنند و سالهای اولیه ازدواج که اغلب طوفانی هستند به سلامت عبور کنند. اما نمی توانیم بگوییم که کتاب مقدس چنین تأخیری را پیشنهاد می کند. شاید بهتر است بگوییم که به تأخیر انداختن بچه دار شدن برای مدتی طولانی به خاطر چنین دلایلی مثل خانه نداشتن یا پیشرفت در کارها نشان دهنده بی ارزش شمردن اهمیتی است که کتاب مقدس برای فرزندان قائل است. پدر و مادر بودن کاری عالی است، اما بسیاری از افراد آن کار را مفید و عالی نمی دانند. بسیاری فکر می کنند که فرزندان می توانند مانعی بر سر راه پیشرفت آنان باشند، مخصوصا مادران. گاهی والدین این حس را به فرزندان خود منتقل می کنند که آنها برایشان یک فشار هستند. ممکن است مادری به فرزند خود چنین جمله‌ای بگوید: اگر به خاطر تو نبود امروز در فلان جایگاه بودم. اگر مادر ناراحت باشد که به خاطر فرزند خود شغلش را کنار گذاشته، ممکن است چنین جمله‌ای در لحظه‌ای بسیار تاثیرگذار از دهانش بیرون بپرد. مادری شاید چنین بگوید: اندام من به خاطر تو به این شکل در آمده است. اغلب والدین به فرزندان خود میگویند که برایشان مزاحمت ایجاد میکنند. ممکن است جملاتی مبنی بر این که از کرده خود پشیمانند از دهان والدین بیرون بیاید و آنها برای تربیت کودکی که دارند دچار مشکل شوند. چنین جملاتی آثار مخربی بر کودکان دارند. این جملات ممکن است بر ذهن آنها حک شود و باعث باقی ماندن زخمی دائمی در وجود آنها شود. برای ذهن ساده و نابالغ آنها، این جملات این پیغام را می رساند که آنها واقعاً برای پدر و مادر خود خواستنی نیستند و در نتیجه عدم امنیت عمیقی در وجود آنها ریشه می گیرد. در کتاب مقدس، پدر و مادر بودن به عنوان مسئولیتی بسیار عظیم و خواندگی خاصی از سوی خداوند خوانده می شود. در کتاب عالی کنت و بابارا هیوج به نام قوانین یک خانواده خدا ترس نکات بسیار مهمی وجود دارد که بسیاری از آن نکات را در این فصل ذکر کردم. هیوج از شبان یک کلیسای پرزبیتری در قرن 19 به نام روبرت دنبی نقل قول می کند و می گوید: برای خداوند تعلیم و آموزش فرزندان مهمترین شغل بر زمین است. حقیقتاً امروزه احتیاج است که عزت و احترام نقش پدر و مادر به آنها بازگردد. نبود این احترام نشانه ای از وجود مشکلی است که ما امروزه در فرهنگ و کلیسا می بینیم. برای جامعه امروز این نقش دیگر اهمیتی ندارد و مردم فکر می کنند که دیگر در این دنیای پرمشغله زمانی برای این کارها وجود ندارد. بنابراین در بسیاری از کلیساها در مورد نیاز تعلیم و آموزش رهبران جوان و خادمان مسیحی بسیار سخن گفته می شود، اما گویی هیچ کس برای چنین کارهایی وقت ندارد. چنین نگرشی در مورد پدر و مادر بودن هم در وجود ما نهادینه شده است. هیوج این نگرش را چنین تشریح می کند: حساب و کتاب فریبنده‌ای که برگرفته از تفکر دنیوی است چنین می گوید: وقف زندگی یک شخص و سرمایه گذاری تمام توان و انرژیش را برای تربیت عده‌ای محدود و گمنام، نوعی رسوایی و اتلاف پتانسیل و انرژی افراد می داند. تولد یک کودک تغییرات بزرگی در زندگی یک خانواده ایجاد می کند. با آمدن او چالش‌های مالی و فشارهای جدیدی بر دوش والدین، مخصوصاً مادر، اضافه می شود. اما ما نباید هرگز اشتباه کنیم و در دام این تفکر بیفتیم که این دردسر جدیدی است که آمده تا زندگی‌های ما را تخریب کند. چنین دیدگاهی به ذهن فرزندان ما نفوذ کرده و آسیب فراوانی بر آنها می‌زند. داشتن هر چیز ارزشمندی در زندگی بهایی دارد. نحوه نگرش ما نسبت به پدر و مادر شدن باید این چنین باشد. این فرصتی است بسیار عالی که نصیب ما شده و ما عاشقانه فرزندان خود را دوست داریم و آنها را با هیچ چیز دیگر در دنیا عوض نمی کنیم. اگرچه بزرگ کردن آنها برای ما فشار فراوانی به همراه داشته باشد، بگذارید آنها بدانند که باعث خوشحالی شما هستند. شادی به خاطر وجود فرزندان. وقتی که ما به فرزندان خود مانند یک برکت نگاه می کنیم، دیدگاه ما نسبت به آنها تغییر می کند. پولس به فرزند روحانی خود مشتاقانه چنین می گوید: چون اشک‌های تو را به خاطر می‌آورم، آرزو می‌کنم با تو دیدار تازه کنم تا از شادی لبریز شوم. دوم تیموتائوس 2:4. چقدر مهم است فرزندان ما بدانند که والدینشان برای وجود آنها خوشحال و مشتاق دیدارشان هستند. این همان دیدگاهی است که پدر آسمانی نسبت به ما دارد. ما معمولاً در مورد این که چگونه باید در خداوند شاد باشیم سخنان بسیاری می‌گوییم. البته این موضوعی بسیار مهم و کتاب مقدسی است، اما فکر می‌کنم به اندازه کافی در مورد این که چقدر خداوند به خاطر ما شاد است سخن نگفته‌ایم. این همان دیدگاهی است که پدر آسمانی نسبت به ما دارد. ما معمولاً در مورد اینکه چگونه باید در خداوند شاد باشیم سخنان بسیاری میگوییم. البته این موضوعی بسیار مهم و کتاب مقدسی است، اما فکر میکنم به اندازه کافی در مورد اینکه چقدر خداوند به خاطر ما شاد است سخن نگفته ایم. توانستم 6 متن بیابم که به طور خاص در این مورد سخن میگویند. مزامیر 35:27-44-3-147-11-149-4 و اشعیا 62:4. آیه مورد علاقه من سفنیا 3:17 است. در اصل در اینجا از واژه لذت استفاده نمی کند، اما به همان نکته اشاره می کند. یهوه خدایت در میان توست. او جنگاور است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد کرد و در محبتش آرام خواهد پذیرفت. واژه‌ای که در اینجا شادی ترجمه شده در واژگان عبری به معنای به طرز عجیبی گریه کردن از روی شادی است. در واقع کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند به خاطر ما وجد می کند. اگر پدر آسمانی این چنین به فرزندانش می نگرد، این الگویی است برای پدر و مادرهای زمینی که یاد بگیرند چه دیدگاهی نسبت به فرزندانشان داشته باشند و چون خداوند واژه ها و سخن گفتن را به عنوان روشی برای ابراز حقیقت قرار داده است، پس باید شادی خود را به خاطر وجود فرزندانمان در قالب کلمات نیز بیان کنیم. در فصل ششم به این نکته اشاره کردم که چگونه شکرگزاری باعث می شود تا شادی در یک رابطه بیشتر شود. بنابراین وقتی به خاطر فرزندانمان شکرگزاری می کنیم و آنها را تحسین می نماییم، این کار باعث افزایش شادی در آنها و ما می شود. مثال های بسیاری وجود دارد که چگونه پولس شادی خود را به خاطر فرزندان روحانی خود ابراز می کند. مثال هایی از قبیل: پس ای برادران محبوب من که مشتاق دیدارتانم، ای شما که شادی و تاج سر من هستید، ای عزیزان بدین گونه در خداوند استوار باشید. فیلیپیان 4:1. و زیرا چیست امید و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی به هنگام ظهور او؟ مگر شما نیستید؟ به راستی که شمایید جلال و شادی ما. اول تسالونیکیان 2:19-20. فرزندان ما باید دائما چنین سخنان دلگرم کننده و تایید کننده ای از زبان ما بشنوند. ما نه تنها فرزندان خود را تایید می کنیم، بلکه وقتی آنها تکریم می شوند نیز باید شاد شویم. پولس می گوید: و اگر عضو دردمند گردد، همه اعضا با او هم درد باشند، و اگر یک عضو سرفراز شود، همه در خوشی او شریک گردند. اول قرنتیان 12:26. احترام به دیگران وظیفه است که مسیحیان با غیرت باید آن را انجام دهند. پولس می گوید: با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. رومیان 12:10. ما به طور خاص باید این را با فرزندان خود تمرین کنیم. وقتی آنها در زندگی خود موفقیت یا ارتقایی می‌یابند، باید با شادی خالص به آن موفقیت واکنش نشان دهیم. واژه خالص را در اینجا به این خاطر به کار بردم، زیرا گاهی وقتی فردی کار خوبی انجام می‌دهد و موفق می‌شود، ما جمله تکمیل کننده دیگری پس از ابراز شادی خود به او می‌گوییم. مثلا بار دیگر تلاش کن تا بهتر باشی، یا حالا مغرور نشو، تو باید تمام جلال را به خداوند بدهی. گاهی یک خانواده نمیتواند از موفقیت کسب شده به طور کامل لذت ببرد، زیرا والدین پیشفرضی دارند که نباید به خاطر هر پیروزی فخر فروشی کنند. اما به نظر من بسیار پسندیده است که یک خانواده بتواند موفقیت فرزندانش را جشن بگیرد. عادت داشتیم وقتی فرزندانمان در کاری موفق می شدند، آنها را برای خوردن بستنی بیرون ببریم. بستنی چیزی بود که تنها گاهی می توانستیم از عهده خریدنش بر بیاییم. در خانه باید کارهای متداولی وجود داشته باشد که به فرزندان این پیغام را برساند که والدینشان به خاطر وجود آنها شاد هستند. اولین و آخرین کاری که هر روز انجام می دهیم باید برای تأیید صحیح و بدون ریای فرزندانمان باشد. وقتی کودکی صبح از خواب بیدار می شود، والدین باید با خوشرویی از او استقبال کنند. وقتی فرزندان کوچک شبها می خواهند به خواب بروند، چقدر مهم است که والدین با آنها باشند، دعا کنند و گاهی هم یک داستان بگویند. بسیار خوب است که والدین به فرزندان بالغ خود وقتی می‌خواهند به خواب بروند شب بخیر بگویند. وقتی پدر خانه از سر کار به خانه باز می‌گردد، ابتدا باید با همسرش احوال پرسی کند و شادی خود را از دیدنش ابراز نماید و سپس به سوی فرزندان برود. او می‌تواند جمله این چنینی به دختر نوپای خود بگوید: دختر عزیز و دوست داشتنی من کجاست؟ اوه، اینهاش، اینجاست. و سپس می تواند با او احوال پرسی کرده و او را در آغوش بگیرد. گاهی فرزندان از این رفتار پدر وقتی به خانه می آید آنقدر خوشحال می شوند که با آمدنش به استقبال او می روند. وقتی فرزندان می خواهند خانه را ترک کنند، والدین هر چقدر هم سرشان شلوغ باشد، باید کار خود را برای دقایقی کنار بگذارند و از فرزندان خود خداحافظی نمایند و به عنوان مثال جمله‌ای به آنها بگویند: خداحافظ، خوش بگذرد. همه این کارها نشان دهنده این است که فرزندان برای والدین خود بسیار مهم هستند. انجام دادن مثالی که گفتم برای من بسیار دشوار است. اغلب وقتی من در اتاق کار خود در خانه نشستم و کار و مطالعه می کنم و مکاتبات خود را انجام می دهم، باید با خود به طور قطع تصمیم بگیرم که کارهایم را کنار بگذارم و برای دقایقی بر فرزند خود تمرکز کنم و قبل از بیرون رفتن او از خانه خداحافظی نمایم. وارن وایزبرگ در مورد سخنرانی برای گروهی از شاگردان مسیحی در مورد دعا به این نکته اشاره می کند که پدر ما در آسمان هر وقت که به او زنگ بزنیم حاضر است. برای به تصویر کشیدن آمادگی پدر آسمانی برای پاسخ دادن به دعاهای ما، او از خود مثال می زند و می گوید که منشی دفتر کلیسایی که او شبانش است دفتری دارد که در آن نام افرادی که هرگاه زنگ زدند باید حتما تلفن آنها به خود وایزبرگ وصل شود نوشته شده است. این لیست را خود وایزبرگ نوشته و گفته که این افراد هرگاه بخواهند می توانند با او صحبت کنند و مهم نیست که در آن لحظه او چه کار می کند. حتی وقتی او در یک ملاقات است یا در حال مشاوره دادن به شخصی است، اگر هر کدام از این افراد زنگ بزنند، منشی باید فوراً به وایزبرگ وصلشان کند. در ابتدای این لیست نام اعضای خانواده وایزبرگ نوشته شده است. حتی اگر موضوع برای وایزبرگ زیاد مهم نباشد، باز هم او می‌خواهد به خانواده خود این را بگوید که من می‌خواهم خانواده‌ام بدانند که من در دسترسشان هستم. پس از این سخنرانی یکی از شاگردان نزد وایزبرگ آمده و می‌گوید می‌شود مرا به فرزند خواندگی قبول کنید؟ هرگز نمی‌توانم به پدرم دسترسی داشته باشم. من به تشویق‌های او بسیار محتاجم. گاهی مسیحیانی که شادی پدر و مادر را به خاطر وجود خودشان تجربه نکرده اند، برایشان مشکل است باور کنند که خداوند برای آنها شاد است. آنها باور نمی کنند که ممکن است کسی برایشان شادی کند، چون آنها تجربه خوبی از پدر و مادر خود نداشتند. حتی خود نیز به سختی می توانند به خاطر فرزندشان شاد باشند. آنها باید از این موضوع آگاه باشند و تلاش بیشتری برای انجام کاری که به طور طبیعی در آنها وجود ندارد بکنند. این کار همان ابراز شادی و خوشنودی به خاطر وجود فرزندشان است. فرزندان ما به خاطر ضعف‌های ما نباید آسیب ببینند. ما باید به آن ضعف‌ها چیره شویم. همانطور که در انتهای این فصل خواهید دید، ما می توانیم با کمک خداوند این کار را انجام دهیم.